بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك سلام عليكم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند درود بی پایان تقدیم میکنم و آرزوی سلامتی و سعادت برای شما بزرگواران دارم. امیدوارم در پناه خدای سبحان و منان در جهت جلب رضایت آفریدگار جهان و ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همگی ما کوشا و موفق بوده باشیم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های تاریخ پنهان در خدمت شما بزرگواران هستیم. از این به بعد در پنجشنبه ها سلسله برنامه ها را تحت عنوان تاریخ پنهان ادامه خواهیم داد در خدمت شما بزرگواران. البته دیروز به خاطر مشکلی که پیش آمده بود نتونستیم روز پنجشنبه شب جمعه ایران در خدمت شما بزرگواران باشیم. صبح جمعه کالیفرنیا در آمریکا رو در خدمت شما سپری میکنیم و جمعه شب در ایران ساعت 9:30 شب هست با پخش زنده نقد و بررسی تاریخ اسلام رو خدمت شما بزرگواران هستیم. و اسم این برنامه تعیین شده به عنوان تاریخ پنهان برای اینکه برای اولین بار در طول تاریخ در این سطح وسیع جهانی و عمومی ناگفته ها گفته میشه، آنچه که ناپیدا بوده آشکار میشه و تاریخ پنهان در حال آشکار شدن هست. البته آنچه که ما انجام میدیم به اندازه توان و قدرتمون فقط میتوانیم بگوییم که گامی نخست است و شروعی است و آغازی است برای اینکه انشاءالله در آینده نزدیک همه فرهیختگان، اندیشمندان، محققان و آگاهان و کسانی که میخواهند حقایق رو بدانند در این عرصه وارد بشن. چهارمین اختلافی که پیدا شد در امت اسلام در هفته گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین اختلاف تخلف از جیش اسامه بود و مسائل و مطالبی که درباره اون مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اختلافاتی که پس از دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در این شب نیز باز در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر قزوینی خواهیم بود تا لحظات دیگه تا چهارمین اختلاف رو قسمت دوم چهارمین اختلاف رو بررسی کنیم. سقیفه یک تجمعی بوده که باید شناخته بشه برای جهان اسلام. سیر تاریخ اسلام و امت اسلام و زندگی مسلمانان و همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها مربوط بوده و هست به شکل‌گیری سقیفه یا شکل نگرفتن آن. سلسله مباحث و مطالب و موضوعاتی مطرح هست در این مقوله که با جناب دکتر قزوینی ما مورد بررسی قرار خواهیم داد. سلام علیکم جناب قزوینی، صدای من رو اگر دارید خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالیم که بار دیگه توفیق پیدا کردیم همراه شما باشیم. قسمت دوم سلسله مباحث نقد و بررسی اختلافات و پیدایش اونها رو در این مورد برشه قرار دیم. جناب قزمی گویا باید یک زحمت دیگه به شما بدیم، شما این ارتباط رو دوباره برقرار بکنید. صدای من انعکاس صوت داره، انشالله که این مشکلات مخابراتی و تلفنی یه روزی حل بشه. البته جناب قزمی یک بار دیگه شما لطف کنید تماس بگیرید، ممنون میشم. در انتظار این انشالله جناب قزمی ارتباطشون برقرار بشه. در این برنامه که باقی مانده سوالات برنامه گذشته هست خدمت شما ادامه خواهیم داد. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب قزوینی، قسمت دوم سلسله سوالاتی که پیرامون سقیفه یعنی چهارمین اختلاف هست در خدمت شما بررسی میکنیم. صحبت مقدماتی و سلام علیک شما رو با بینندگان عزیز و ارجمند میشنویم و بعد در خدمت شما هستیم با مجموعه سوالات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رجیم السیم و هو خیر و ناصر و مجین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علا آله آل الله، لا سیما علا مولانا بقیت الله و لعن دائم علا اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بندم خدمت جناب عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و توفیق همگان را در آگاهی از وظایف اسلامی و عمل به آن از خدای عالم طلب می کنم و من در یکی دو دقیقه چند نکته ای رو اشاره کنم و انشاءالله به سوالاتی که حضرت عالی آماده فرموده اید برسانیم. بینندگان عزیز، شاید اطلاع داشته باشند 19 نشست شورای فکر اسلامی که مال رابطه العالم الاسلامی است که این مرکز فرهنگی وهابیت هست و عمدتاً تدبیریون وهابیت با این رابطه العالم الاسلامی مرتبط هستند و رئیس جناب آقای دکتر ترکی است روز شنبه 12/8/86 به مدت 6 روز با حضور خالد فیصل آل سعود امیر مکه مکرمه جلسه داشت در اونجا و خب متاسفانه بعضی از آقایانی که از ایران داعیه حال و شعار داشتند و دیگران را به تفرقه متهم می کردند و چنین کنان رفتن اونجا، حالا که برده اند و چه خواهند آورد الله و اعلم. ولی نکته جالب توجه این هست که آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای این نشست 6 روزه یک پیام خیلی تندی داده، به نظر من برای بینندگان عزیز حائز اهمیت باشد که توجه کنند. ایشون بیانیه‌ای که داد در افتتاح این 19 دوره رابطه العالم الاسلامی خوانده شد، بعضی از مفتیان عربستان که با کوچکترین مسئله‌ای کفر دیگران را ثابت می‌کنند، یعنی بیعیان را کفرش ثابت می‌کنند و فتوا به قتل شیعه می‌دهند، فتوا به تخریب حرم ائمه علیهم السلام می‌دهند، اینها را ملک عبدالله گمراه و گمراه کننده خواند و گفت اینها شیخهای ماهواره‌ای و اینترنتی هستند که با افترا بستن بر خدا بزرگترین مصیبت و کبیرترین گناه کبیره را مرتکب می شوند. ملک عبدالله در این پیام آورده بود که از این مفتیانی که با یک پشت به هم زدن فتوا صادر می کنند، حتی پس از اشتباه هم معلوم میشه فتواشون باطل هست، حاضر نیستن جبران کنن، اینها را متکبر خواند و تسلیم شدنشون در برابر تلبیسات ابلیس، یعنی کار به جایی رسیده که به قدر قضا شور شده که آشوز هم صداش در آمده. این رو من خواستم خدمت عزیزان عرض کرده باشم. و نکته این که من جلسه قبل در رابطه با قزوین عرض کردم، خیلی از دوستان تماس گرفتن که شما هر صحبتی داشتید با مدرک بود، ولی از قزوین که اونجا به اهل بیت مخصوصا و امیر المؤمنین نافذا نگفتن، این رو مدرک نگفتید. من شوخی کردم گفتم خلاصه اگر بنا باشه ما مطالب مربوط به قزوین را هم مدرک بگوییم، این دیگه چه فایده ای دارد؟ اهل البيت ادرى بما في البيت، ولی این چیزی که من عرض کردم در قزوین بعد از سیستان به امیر المؤمنین سلام الله علیه نافذا نگفتن، عزیزان میتونن این رو در بعضی از مصادر معتبر برای شما عرض کنم یا بیاد مانده، مثل مختصر کتاب البلدان و ترجمه صفحه 283 و همچنین کتاب قزوین فی اخبار قزوین جلد اول صفحه 53 مال رافی از علمای بزرگ اهل سنت است که ابن فضی جغرافیدان قرن چهارم می نویسد که عمال بنی امیه در قزوین تلاش کردند لعن علی را هم مثل سایر شهرها رواج بدهند و کارگزار خالد بن عبدالله یا دستره ناصبی در بالای منبر قزوین شروع کرد به لعن امیر المؤمنین عبیش بن عبدالله که از موالی یا عموزادگان جنید بود برخواست و شمشیر کشید و بر منبر رفت، اون عامل را همونجا بالای منبر به درک واصل کرد و گفت ما بر لعن علی بن ابی طالب شما را بر نمیتابیم. داره که پس از این واقع دیگر لعن امیر المؤمنین سلام الله علیه برای همیشه در شهر قزوین و نواحی ممنوع اعلام شد. دوباره عرض می کنم مختصر کتاب البلدان ابن فدی صفحه 283 از تدوین فی اخبار قزوین جلد اول صفحه 53. حالا بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم، سوالی هست انشاءالله پیرامون سوالها به گفتگو بپردازیم.
بله بسیار ممنون. جناب قزوینی دو نکته هست، یعنی در واقع دو تا ابهام اشکالی به برنامه‌های گذشته تماس گرفتن که بعضی از نکات احتیاج به توضیح بیشتر داره. قبل از اینکه باز من وارد سوالات مربوطه به این موضوع این هفته هست برسیم، این دو نکته رو از شما تقاضا می‌کنم که یه مقدار توضیح بیشتر بدید. بیننده تماس گرفته بود که جناب قزوینی در لابلای صحبت‌هاشون گفتن شیعه در زمان امام حسین علیه السلام تأسیس شده. این رو یک توضیحی بفرمایید. حتما یک سوء تفاهمی برای ایشون شده. من می‌خوام از زبان شما این توضیح برای این بیننده عزیزمون بیان بشه. بعد یک نقطه ابهام دیگه هم هست، بپردازیم به سوالات ازشون.
من به عرض کردم یکی از مفتیان مزدور عربستان سعودی حدود یک ماه قبل فتوای جدیدی صادر کرد که شیعیان گمراه و گمراهگر هستند و اینها در قتل عثمان شرکت داشتند. من به عرض کردم همین وهابی ها از یک طرف میگویند شیعه بعد از شهادت امام حسین به وجود آمد و قبل از حادثه کربلا از شیعه در تاریخ اثری نیست، از طرف دیگر میگویند بر این که در قتل عثمان شیعیان شرکت داشتند. من خواستم این رو تناقض این قول وهابیون رو عرض کنم. ما بارها عرض کردیم شیعه همان روزی که اسلام در مکه متولد شد، شیعه هم دوشادوش اسلام متولد شد. در همون جلسه ای که پیغمبر اکرم رسالت خودشون رو اعلام فرمودند در سال سوم هجری، در همون جلسه ولایت امیرالمؤمنین و قضیه خلافت امیرالمؤمنین را هم مطرح کردند.
بله بسیار متشکر. به عبارت دیگه به همون دلیل که این جملشون اشتباه و غلط هست که شیعه بعد از امام حسین علیه السلام درست شده، شیعیان در قتل عثمان هم دخالتی نداشتن. و عرض کردم ما قولم دادیم که انشالله مسئله قتل آقای عثمان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد که از عوامل اصلی اون طلحه و زبیر و دیگران بودن که انشالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته دیگه در باره مسئله سقیفه بود که الان ربطی داره مستقیم به مورد بحثمون، که در برنامه گذشته این مطلب رو متعرض شده بودید شما که انصار جمع شدن و سقیفه رو درست کردن و آقای ابوبکر و عمر اول نبودن. این سوال پیش میاد که پس از قبل طراحی نشده بود مسئله به صلاح گرفتن خلافت رو بعد از پیامبر. آیا اگر انصار تجمع نمی کردن و به هر حال مسئله کفن و دفن پیامبر به شکل عادی برگزار می شد، آیا نوبت به امیر مومنان علی علیه السلام اساساً می رسید یا نه؟
در این رابطه بنده عرض کردم که انصار احساس کردند توطئه هایی در کار هست که نگذارم خلافت و امیر المؤمنین برسد و اینها دیدن که بناس خلافت را از علی دور کنند، بهتر این است که اینها جلو بیفتند و رودت بر قریش بزنند و لذا تجهیز جنازه مطهر پیغمبر را ترک کردند و در صفیفه بنی ساعده تشکیل شدند تا به تصور خودشون رو دست بر گریک بزنن. و انشاءالله ما این رو شاید مفصل اگر تحت یک سؤالی حضرت عالی جداگانه مطرح بشه بررسی خواهیم کرد که جنازه ابوبکر طبق تصریح تاریخ طبری و دیگران در منزل پیغمبر با علی، عباس و دیگران بود. جناب عمر شنید که اینها در صفیفه بنی ساعده جمع شدن، آمد دنبال ابوبکر، او را برداشت، ابو عبیدی در راه رو سپاهی حرکت کردن به طرف صفیفه، آمدن انصاری که جمع شده بودن رو دست بزنن بر قریش، اینها اومدن بر اونها رو دست زدن و این گوی سبقت رو از اونها رو بودن و نگذاشتن اونها به اهدافشون برسن. وگرنه ما دلیل محکم و قطعی داریم و حتی بعضی از بزرگان اهل سنت هم در این عقیده هستن قضیه خلافت ابوبکر یک قضیه تقریبا ساخته پرداخته چند جلسه یا چند ساعت در صفیفه بنی ساعده نبود، بلکه مقدمات این خلافت در زمان نبی مکرم پیریزی شده بود. برای این انشاءالله ما دلیل محتم و قانع کننده برای بینندگان عزیز انشاءالله ارائه خواهیم داد.
بله، این مطلب بسیار مهمیه. من حتما از شما تقاضا خواهم کرد که به مشروع این رو بیان بفرمایید که آیا جمعی در فکر این بودند در زمان حیات پیامبر که خلافت رو اشغال کنند پس از حیات شریف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. جناب قزوینی، آیا اساسا در صفیفه حالا به این شکل شمایلی که تشکیل شد اسمی از امیر مومنان علی علیه السلام برده شد یا نه که مورد اختلاف قرار بگیره که بعضی بگویند پس بگذاریم پس از پیامبر علی به خلافت برسه، بعضی مخالفت بکنن؟ اولا آیا مطرح شد یا نه، از طرف چی کسی مطرح شد اگر مطرح شده باشه، و چه کسانی مخالف بودن و چه کسانی موافق؟ در این باره مقدار توضیحات شما رو میخوایم بدونیم.
در رابطه با اینکه آیا از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صفیفه اسمی برده شد یا نه، یکی از شبهاتی که معمولا وهابیون دارن دیدید دکتر غفاری و احسان الهی ظهیر و سالوس، که اگر واقعا علی علیه السلام منصوص الخلافه بود و صحابه انصار و مهاجرین این را شنیده بودند، چرا در صفیفه که بین انصار و برخی از مهاجرین اختلاف بود چرا اونجا نامی از علی به میان نیامد؟ این رو ما عرض میکنیم اگر اینها تاریخ رو خوب دقت بکنن خواهند دید بر این که در همون درگیری های بین مهاجرین و انصار اسمی از امیر المؤمنین کاملا به میان آمد. این تعبیری که طبری دارد از مورخین به نام اهل سنت، خود ابن تیمیه هم میگوید تاریخ طبری عاری از موضوعات هست، حتی خود ابن عثیر هم کاملش را برگرفته از تاریخ طبری میداند، خود ابن خلدون هم تناب و مد بر تاریخ طبری دارد. ایشون تعبیرش این هست در درگیری هایی که بین انصار و مهاجرین ایجاد شد و انصار دیدن مهاجرین دارن بر اونها رو دست میزنند، قبالت الانصار او بعض الانصار لا نبای او الا علیان. انصار گفتن اگر بنابراین هست که قریش بخواهد این قضیه را تصاحب کند، ما جز از علی با هیچ کسی بیعت نمی کنیم. تاریخ طبری رو آقایان ببینن جلد دوم صفحه 443. و همچنین آقای ابن اسیر در کامل در تاریخ از جلد دوم صفحه 325 اونجا هم صراحت داره بر این که فضالت الانصار او بعض الانصار لا نبایو الا علیان. انصار یا برخی از انصار گفتن ما جز با علی با هیچ کسی ما بیعت نمی کنیم. آقای زبیر بن بطال که به عثمانی و ضد علوی مشهور است در کتاب المبتدیات صفحه 587 حدیث 378 اونجا داره صراحت داره بر این که وکان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علیین. مهاجرین و انصار که در صحیفه بنی ساعده طور گذاشته بودن و بعد اومدن سراغ آقای ابوبکر و غیره، اینها شبهی نداشتن که امام بعد و خلیفه بعد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. جالب این هست که ما در موارد متعدد دیگر هم داریم که خود ابن سعد در طبقات از جلد دوم صفحه 246 وقتی این قضایا به گوش عباس میرسه که یک شخصیت برجسته اسلامی است، عموی پیغمبر است و اون همه مد در شأن او پیغمبر بیان کرده، به امیر المؤمنین فرمود یا علی قم حتی ابایعک و من حضر فإن هذا الامر اذا کان لم یرد مثله و الامر فی ایدینا. میگه عباس و علی جان برخی تا ما با تو بیعت کنیم و کسانی که در اینجا حاضر هستند، اگر چنان که این امر در دست ما باشد دیگر کسی نمیتواند از دست ما این خلافت را بگیرد. آقایان میتونن طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 246 رو ببینن. یا تعبیری داره ابن خلدون، با این که خوب ابن خلدون همه میدانن عثمانی جل هوا هست، میگه لعن العباس قال له یا ابن اخی حلم ابایعک، پسر برادرم علی برخیز، حالا که اینها رفتن در صفحه این مسائل رو ایجاد کردن، من با تو بیعت کنم فلا یختلف علیک اثنان، حتی دو نفر هم درباره تو اختلاف نکنن. آیا میتونن در این زمینه برای شما عرض کنم کتاب احکام سلطانیه ماوردی صفحه 6 و 7 را ببینن، زحل اسلام رو جلد سوم صفحه 291 را ببینن، مروج الذهب را تاریخ اسلام ذهبی جلد اول صفحه 329 و همچنین کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 12. اینها موارد متعددی را آورده اند، هم در صحیفه هم در بیرون صحیفه. وقتی خبر صحیفه پیچید، ادعی سراغ امیر المؤمنین سلام الله علیه آمدن و گفتن ما جز با علی بیعت نمی کنیم و اگر علی بیاد میدان هیچ احدی در اون زمینه اختلاف نخواهد کرد.
بله، اینطور که پیداست در صحیفه در اون مکان درگیری های رخ داده، به هر حال به این سادگی نبوده که خلیفه رو انتخاب کرده باشن، خصوصا که تاریخ صحیح گواهی بر این مطلب داره. از جمله سعد ابن عباده با عمر ابن خطاب درگیری داشته، یا حباب ابن منذر با عمر ابن خطاب باز درگیری داشته. این درگیری ها به چه صورت بوده، چه کسانی با یکدیگر درگیری داشتن درباره اختلافات، و ظاهرا درگیری ها هم خیلی شدید بوده، جایی که تهدید به قتل یکدیگر کردن، در این باره یه مقدار توضیحاتی برای ما بفرمایید.
بله، این سوال حضرت عالی رو اگر من یه مقداری بخوام باز کنم، به این که عمدتاً آیان اهل سنت و وهابیت، خود ابن تیمیه در منهاج سنه زیاد روی این قضیه مانور میده، در این که خلافت ابوبکر یک خلافتی بود با اجماع مردم و شورای اهل حل و عقد یعنی ریش سفیدان جمع شدن با همدیگر به شور مشورت درخواستن، نتیجه شور و مشورت و گفتگوی مهاجرین و انصار در صحیفه بنی ساعده این شد که آقای ابوبکر صالح‌ترین انسان‌ها برای تصدی خلافت هست. حتی ابن تیمیه صراحت داره اجماعی که ما برای خلافت ابوبکر داریم، این اجماع هست برای خلافت علی هم بعد از 25 سال نبوده. در این زمینه عزیزان بیننده توجه داشته باشند. اولا ما آنچه که عرض می کنیم و نقل می کنیم از منابع معتبر اهل سنت نقل می کنیم. یک جمله بنده در طول این یک سال و نیم که در خدمت بینندگان عزیز بودم از منابع شیعه نقل نکردم، الا اینکه یک موردی بخواهیم عقیده شیعه را بخواهیم مطرح کنیم. آنان که در سایت هاشون بیانیه صادر می کنند و ما را متهم به اهانت به صحابه می کنند یا اهل سنت، اگر واقعا این قضایا اهانت هست، چرا در کتاب های خودتون هست؟ چرا آقای طبری این اهانت ها را نقل کرده؟ چرا آقای ابن عثیر این اهانت ها را نقل کرده؟ چرا خود بخاری در کتابش این قضایا را نقل کرده؟ اگر واقعا اینها اهانت به صحابه، اهانت به عقاید اهل سنت، خب علمای شما چرا نقل کردن؟ و اگر اهانت نیست و ما هم بر این عقیده اهانت نیست، آنچه که برای بعضی ها درد آور هست و غیر قابل تحمل این هست که به تعبیر جناب آقای هدایتی این تاریخ پنهان را ما داریم بازگو می کنیم. این آقایان علما و بزرگان وهابی یا اهل سنت طوری به مخاطبینشون البا می کنن آنچه را که خودشون می خواهن، نه آنچه را که در تاریخ بوده. ما چون حقایق تاریخی را به صورت شفاف بیان می کنیم، جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابی روشن می شن و سراغ علمای وهابی و اهل سنت می رن برای سؤال و پرسش و اونها نمیتونن جواب بدن و توان جواب دادن هم ندارن، لذا ماها را متهم به بعضی از قضایا میکنن. در این رابطه آقایان میتونن تاریخ طبری را جلد دوم صفحه 456، ابن الفرید جلد سوم صفحه 62 و همچنین سیره حلبی جلد سوم صفحه 482 این موارد رو ببینن. اختلافاتی که در درون صحیفه ایجاد شد واقعا خیلی درد آور هست. یعنی به این شورا حرف می شود گفت و به این درگیری حرف نام بگذارن درست هست، جز این که ما بگوییم گفتگوی دوستانه ریشتفیدان و اهل حل و عقد. مثلا شما ببینید عبارت طبری را من نقل می کنم، طبری که عرض کردم مورد تأیید همه اهل سنت حتی خود ابن تیمیه هم هست، نقل میکنه برای شما عرض کنم از عبدالله ابن عبدالرحمن، میگه فاقبل الناس من کل جانب یبایعون ابابکر و قاضوا یتعون سعد ابن عباده. اینها که بعد از اون گفتگوهایی که شد آمدن با ابوبکر بیعت کنن، سعد ابن عباده را زیر دست پا له می شد. فقال الناس من اصحاب سعد اتقوا سعدا لا تتعوا، فقال عمر اقتلوه قتله الله. یکی از یاران سعد ابن عباده گفت مواظب باشید سعد زیر دست پا له نشود. عمر برگشت گفت سعد ابن عباده را بکشید، خدا او را بکشد، یا به تعبیر امروزی ها خدا مرگش بدهد. ثم قام علی رأسه، جناب عمر بالای سر سعد بن عباده رئیس انصار ایستاد و گفت لقد هممت ان اتعک حتی تندر اون قضوه، من میخواستم به طوری تو را لگد بزنم تمام اعضای بدنت متلاطی شود و له شود. و اخذت سعد به لحیت عمر، سعد ابن عباده با این که مریض بود از ریش عمر گرفت کشید. عمر برگشت گفت والله لو حسست من شعرتن ما رجعت و فی توابها، سعد اگر چنانکه یک مو از ریش من کنده شود یک دندان سالم در دهن تو نمیگذارم. آیا این رو شما اسمش چه میگذارید؟ این رو میگه شور دوستانه؟ این میگه شورای اهل حل و عقد؟ فقال ابوبکر مهلا یا عمر الرفقه هنا ابلغ. ابوبکر گفت که عمر آرام باش، امروز جای تندی نیست. بعد میگه سعد گفت قسم به خدای عالم اگر کنان که نیرو داشته باشم در برابر شما می ایستم و شما را از مدینه بیرون می کنم. لالحزن نکت قوم کنت فیهم تابعا غیر مطبوع. عمر اگر من نیرو داشته باشم یک لحظه نمی گذارم مدینه بمانی، تو را به همان مکان اصلی از مکان مادرزادی از که اونجا دنبال رو بودی همیشه و کسی تو را اهمیت نمیداد اونجا تبعیدت می کنم. بعد گفت که مرا ببرید به منزلم و بردن او را منزلش و ابوبکر فرستاد بر این که بیا بیعت کن. برگشت سعد گفت قسم به خدای عالم تمام تیرهایی که در کمان دارم تمام اینها را حاضرم به کمان بگذارم با شما بجنگم و با شمشیرم در برابر شما قیام کنم و اقاتلکم به اهل بیتی و من اطاعنی به قومی فلا افعل. قسم به خدای عالم حاضرم با اهل بیتم و با قبیلم با شما بجنگم ولی حاضر نیستم با شما بیعت کنم. جالب اینه میگه و ایم الله لو ان الجنس اجتمعت لکم مع الانس ما بایعتکم، اگر تمام جن انس با شما بیعت بکنن من با شما بیعت نخواهم کرد. و جالب اینه میگه فکان سعد لا یصلی بصلاته. بابا سعد یه آدم کوچک نیست، یک کسی از شخصیت های برجسته انصاره، یک کسی که سابقه درختان در زمان رسول الله داره. میگه در نمازی که ابوبکر و عمر اقامه میکرد در نماز جماعت اینها حاضر نمیشد، در نماز جمعه خلفا حاضر نمیشد، با اینها به حج نمیرفت. حتی حلک ابوبکر تا اینکه ابوبکر از دنیا رفت. تا حالا قضیه این که چه حد داره این رو در جلسه دیگر انشاءالله، کسانی که مخالفت کردن سعد بن عباده بود و رفت طرف شامات که طوری او را کشتن یا ترور کردن اون یه بحث دیگریه. خب این رو جناب طبری در تاریخ جلد دوم صفحه 456 به وضوح و صراحت بیان می کنه. جالب اینه که آقای ابن عبدربه از شخصیت های برجسته اهل سنت در ادگل فرید جلد سوم صفحه 62، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 21، آقای ابن عقیل در ندایه الکافیه صفحه 173 صراحت داره بر این که آقای عمر برگشت گفت اقتلو سعدن قتل الله سعدن اقتلوه فانه منافق، سعد را بکشید خدا بکشد، او را بکشید او منافق هست. چطور می شود؟ این قضیه واقعا خیلی دردآور هست که جناب خلیفه در همون جا بر می گردد به یک صحابی جلیل القدر واژه منافق به کار می بره. آیا این اهانت نیست؟ مگر شما نمی فرمایید اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، حالا اگر کسی به یک صحابی بگه منافق اقتداءا به عمر، شما سه پاسخی دارید. این درگیری جناب عمر با سعد ابن عباده حتی در کتابهای لغت وارد شده، یعنی جزء فرهنگ مردم شده. شما ببینید کتاب النهایه فی غریب الحدیث مال ابن عزیز جلد چهارم صفحه 13 لسان العرب جلد 11 صفحه 549 این درگیری بین عمر و سعد ابن عباده را مفصل نقل کرده. این در رابطه با قضیه حباب بن منذر که از صحابی جلیل القدر از کسانی که در جنگ بدر شرکت کرده بوده. بعد در اونجا درگیری مفصلی بین جناب عمر و حباب بن منذر ایجاد میشه. این رو هم باز طبری در تاریخ هست جلد 2 صفحه 458 داره که میگه این دما ارتفعت الاسواد رد علا عمر قائلا، یعنی حباب بن منذر سخن عمر را به او برگرداند و شروع کرد به انصار این سنین خطاب کردن یا معشر الانصار املکو علا ایدیکم بلا تسمعو مقالت هادا و اصحابه، ای انصار مواظب باشید کار را به دست بگیرید، به سخن این آقای عمر گوش ندهید و سخن یاران او را توجه نکنید و ید حبو به نصیب کن من هاد الامر، اینها تصمیم دارن این خلافت را از شما انصار کنار بزنن. این ابو علیکم ما سألتموهم فدلوهم عن هاد البلاد، این سخن حباب بن منذره میگه اگر چنانچه ابو بکر و عمر نسبت به امر خلافت و امامت انصار با شما مخالفت کردن فجلوهم، اینها را جلای وطن کنید، از مدینه اینها را بیرون کنید و تولو علیهم هذه الامور، شما خودتون امر خلافت را به عهده بگیرید. فانتم ولا احد بهذا الامر منهم، شما انصار شایسته تر از مهاجرین هستید. فَإِنَّهُ بِأَثْيَابِكُمْ دَانَ لَهَذَا الدِّينَ مَنْ دَانَ، شمشیر شما بوده که اینها آمده اند مسلمان شده اند، اونهایی که اسلام را پذیرفته اند همه به برکت شمشیر شما انصار بوده اند. انا جزیلها المحجج و عبیدها المرجب، این عبارت در صحیح بخاری هم خواندیم که در میان شما من همانند توبی که در خوابگاه شتران قرار میدهند که به هنگام خارج بدان خودش رو میستاید، من همانند اون درخت هستم، کنایه از این که شما در سختی ها به من پناه بیاورید. و جزیل المرجب، همانند درخت تنومندی هستم که در گرداگرد حوادث بدان پناه میبرد، یعنی در کارهای بزرگ به من شما تکیه کنید. اما والله لئن شئتم لنعيدنها جزءتا، اگر بخواهیم اینها را از مدینه بیرون میکنیم. فقال عمر اذن یفتکل یفتکل جلا، عمر برگشت گفت حباب بن منذر خدا تو را بکشد. قال الحباب بل ایاک یقتل، بلکه تو کشته بشی. این درگیری ها بین آقای حباب بن منذر صحابی بدری و آقای عمر، این نشانگر این هست که در اونجا صلح صفایی نبود، شور مشورتی اهل حل عقدی در کار نبود. این رو عرض کردم تاریخ طبری جلد دوم صفحه 458. جالب اینه که ابن عبدالحدید سنه معتزلی که تمام تلاشش رو میکنه در قضیه صغیره ثابت کنه خلافت ابوبکر هسته، علی ابن ابی طالب شایسته خلافت نبوده، تمام تلاشش رو بر اقامه بر حقانیت ابوبکر داره. ایشون میگه و حتم یا حتم انف الحبا حباب ابن منذر الذي قال يوم الثقيف انا جزيلها المعجز، اینها حمله کردن، حالا یا جناب عمر یا دیگران زدن دماغ حباب ابن منذر را شکستن. و تبعد من لجا الى دار فاطمه و ده ها قضایای دیگری که در درون قدیسه اتفاق افتاد. و اینها نشانگر این هست که مسئله سفینه یک جلسه شور و مصلحت دوستانه یا یک مجلس شورایی نبود که اهل حل و عقد و ریش سفیدا و نخبگان مردم اونجا جمع بشوند و در رابطه با آینده جهان اسلام و حاکم جهان اسلام به هم مشورت بدهند و نتیجه شور مشورتشان این واسطه شد.
بله، این هست که ما اصرار داریم باید حقایق تاریخ آشکار بشه، به این جهت که یک میدان تاخت و تاز برای تصاحب خلافت رو به عنوان شورای صحیفه یا شورای تعیین خلیفه معرفی میکنن. یعنی ببینید چقدر تفاوت هست بین آنچه که حقیقت داره و آنچه که مشهور و معروف هست و دربارش تبلیغ میکنن. بسیار تشکر از این توضیحات ارزنده و محققانه شما. جناب آقای قزوینی، به هر حال در این مکان، در سقیفه، در این سقیفه، پس از اینکه آتش این درگیری ها و یخ گرفتن ها به تعبیر دقیق تر تمام شد و این تهدیدها به قتل و حتی این مجروح شدن ها به پایان رسید، یه مقدار به هر حال آتش درگیری و نزاع و اختلاف فروکش کرد، به هر حال شروع کردن به صحبت کردن یا در حین همون درگیری ها هم این صحبت اقامه می شده و مطرح می شده که آقای ابوبکر یک سلسله شایستگی هایی داره یا به این دلایل ما باید ایشون رو خلیفه کنیم. از شما سوالم این هست مشخصاً که اساسی ترین دلیلی که اقامه شد و مطرح شد برای بیان شایستگی آقای ابوبکر برای خلافت در سقیفه چه بوده؟
در رابطه با اساسی ترین مطلبی که اینها بیان کردن، ما قبلاً از خود صحیح بخاری و دیگر منابع معتبر اهل سنت آوردیم که انصار با توجه به سوابق درختانی که داشتند و پیغمبر رو دعوت کردند به مدینه و موجب گسترش اسلام شدند و پیغمبر رو مأوا دادند و مسلمانهای مهاجر رو مأوا دادند، می گفتن ما شایسته تصدی خلافت هستیم چون اسلام به شمشیر ما گسترش یافته، پیغمبر اکرم به واسطه شمشیر ما بود که پایه های حکومت اسلامی را در مدینه استوار کرد. مهاجرین هم برای خودشون دلیلی داشتن، یعنی ما آنکه که بنده اطلاع دارم هم خود ابوبکر در صحبت ها اشاره دارد، هم خود جناب عمر، هم ابو عبیده حزا، اینها عبارت هایی رو آوردن. من اولا عبارت خود ابوبکر را که میگه من شایسته برای خلافت هستم نه شما انصار، چند تا مسئله است. مسئله اول، ما مهاجرین سبقت در اسلام و عبادت رحمان رو داریم. طبری میگه فبدا ابوبکر فحمد الله و اثنا علیه، تا اونجایی که گفت بعد فخط الله المهاجرین الاولین من قومه بتصدیقه و الایمان به. یکی از ویژگی هایی که مهاجرین دارن و شما انصار ندارید و به این ویژگی شایسته خلافت هستن این هست که مهاجرین اولین بار و قبل از شما پیغمبر رو تصدیق کردن، به پیغمبر ایمان آوردن. شما یک دقتی بکنید جناب هدایتی و همچنین بینندگان عزیز، ببینید این استدلالی که کردن بر خلافت ابوبکر هزار برابرش آیا در وجود مقدس علی علیه السلام بوده یا نبوده؟ یعنی ببینید در این استدلال ها چه استدلالی کردن که امیرالمؤمنین فاقدش بوده. نگاه فخص الله المهاجرین الاولین من قومی به تصدیقی و ایمان ده، ما بدین جهت شایسته خلافتیم که ابتدا به پیغمبر ایمان آوردیم. اول من آمن بالنبی ما بودیم. خب امیر المؤمنین می فرماید 7 سال قبل از این که ابوبکر و دیگران اسلام بیاورند من اسلام آورده بودم و با پیغمبر نماز می خواندم. دوم بل معاتات له و صبر معه علی شدت عدا قومهم لهم. در برابر مخالفین پیغمبر ما از پیغمبر حمایت کردیم. در مصیبت هایی که بر سر پیغمبر می آمد ما شریک دم بودیم و از نبی مکرم دفاع می کردیم. شما ببینید آیا دفاع علی و آقا ابو طالب سلام الله علیه نبود؟ آیا قریش میگذاشتن 1 ساعت نبی اکرم در مکه زنده بمانه؟ قضیه شعب علی طالب که واقعا یک نقطه روشن و افتخاری در تاریخ بنی هاشم و آقا ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه کدام قبیله همچه افتخاری داشتن؟ فهم اول من عبد الله فی الارض و آمن بالله و بالرسول. دوباره تکرار میکنه آقای ابوبکر، ما مهاجرین اول کسی هستیم که خدا را روی زمین عبادت کردیم و به پیغمبر و خدا ایمان آوردیم. خب در تمام اینها شیعه سنی کوچک بزرگ مسیحی یهودی میداند بر این که اول من آمن بالرسول از زنها خدیجه بود و از مردها آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. و هم اولیاؤه و اسیرته. این خیلی جالبه، یعنی واقعا انسان وقتی این رو میخانه بنده که خندم میگیره، میگه ما مهاجرین چون از دوستان پیغمبر و از خانواده پیغمبر هستیم، احد و ناس به هازل امر من بعده، شایسته ترین انسان ها برای تقضی خلافت پیغمبر مربوط به ما. خیلی جالبه ها. بگیم ما چون کامل پیغمبریم، از اسیره پیغمبر هستیم، پس ما احد و ناس به هازل امر. حالا من اینو نفهمیدم، یعنی واقعا من دوست داشتم بعضی از عزیزان اهل سنت یک توضیحی بدن. من در شرحان هر چی گشتم ندیدم که این واژه اسیره پیغمبر بودیم ما، این جناب ابوبکر و عمر چه فامیلی و خویشاوندی با رسول اکرم داشتن یا چه ارتباط تنگاتنگی داشتن که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فاقد آن بود. بعد جالب اینه، میره ولا ینازعهم ذلک الا ظالم. هر کس با ما مهاجرین در امر خلافت پیغمبر مخالفت کند ظالمه. یعنی اینجا آمده تمام انصار را متهم به ظلم کرده. این رو آقایان میتونن در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 457، کامل ابن عثیر جلد دوم صفحه 329 ببینن. بعد میبینیم که خود جناب عمر بلند میشه صحبت میکنه. خیلی جالبه سخنرانی عمر برای ویژگی ها و شاخصه هایی که دارن برای تصدی خلافت. در صحبت هاش میاد برای شما عرض کنم، میگه من کانت النبوه فیهم و ولی امورهم منهم ولنا بذلک علی من ابا من العرب الحجت الظاهره و سلطان الوین. بله، میگه کسانی که نبوت از اون قبیله هست، اون قبیله شایستگی برای خلافت دارند. پیغمبر از قبیله ما، از قبیله شما انصار نیست و حجت ظاهر و سلطان مدین با ما مهاجرین هست، نه با شما انصار. چرا؟ کانت و نبوت و فیهن، چون نبوت از زودمان قریش بوده. خب اگر بناس نبوت از زودمان قریش باشد و این ملاک تصدی خلافت باشه، خب آقا رسول اکرم که از بنی هاشمه، علی هم از بنی هاشمه، اگر نبوت ملاک باشد باز امیر المؤمنین سلام الله علیه انقدر نزدیک داره. من جالب اینه، میگه من لا ینازع اونا سلطان محمد و امارته و نحن اولیاؤه و عشیرته الا مدل بباطل او متجانف لاثم او متورط في حلکت. میگه هر کس در این قضیه با ما بخواد مخالفت کنه در این حق مسلمی که ما از پیغمبر داریم، هر کس به نزاع برخیزد و حال آن که ما از اولیای پیغمبر و هم قبیله پیغمبر و خیشاوند پیغمبر هستیم، این نیست جز کسانی که سخن به باطل میگوید یا بیراه میرود و مرتکب گناه میشود یا در حلاکت گوتور میشود. بگه آقا اون کسانی که با ما مخالفت کنن، یعنی شما انصار، هم مدل به باطل هستید، شما از هر جهت به طرف باطل می روید، دلالت به باطل می کنید، یا متجانف به اسم هستید، مرتکب گناه شده اید، او متورطون فی هلاکتن، یا شما در دره هلاکت غوطور شده اید. جناب عمر هم میگه آقا چون پیغمبر از قبیله ما، چون ما از دوستان پیغمبریم، از خیشاوند پیغمبر هستیم، از ما شایسته خلافت هستیم. پس ایشون هم میاره یک امری را استدلال میکند که در تمام اینها آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از همه اینها اولا بوده. از اون طرف بشیر ابن سعد ابو النعمان برمیخیزه، ایشون هم سخنرانی میکنه. ایشون هم باز، البته من بر این عقیده هستم که این عبارت شاید عبارت صحیحی نباشه، چون مطالبی که ایشون میاره در اینجا نه از زبان عمر بوده نه از زبان ابوبکر بوده، اینها مطالبی است که در زمان بنی امیه و بنی العباس ساخته شده. ایشون برمیخیزه شروع میکنه میگه آقا مهاجرین فضیلت بیشتری بر انصار دارن، چرا؟ چون جناب ابوبکر ثانی اثنین ادهما فی الغار، پیغمبر اکرم که میرفت غار جناب ابوبکر رو با خودش برده. خب باز اینجا ما عرض میکنیم اگر چنان که رفتن در غار ملاک باشد برای تصدی خلافت، خوابیدن در رخت خواب پیغمبر در اون حساس‌ترین و بحرانی‌ترین زمان عمر رسول اکرم که چهل تن از پهلوانان قریش قسم یاد کرده بودن شبانگاه بریزن و پیغمبر رو در داخل رخت خواب قطعه قطعه کنن، امیر المؤمنین خوابید اونجا و عالی شریفه الذین یشرون انفسهم، اون عبارت رو آیه لنده ایست تو ذهنم نیست، این آیه نازل شد. اگر ملاک افضلیت باشه قطعا خوابیدن در رخت خواب پیغمبر به مراتب افضل و اعلا از رفتن به غار هست، اون خطر او خیلی کمتر از این هست. و جالب این است خلیفت الرسول به صلات، خلیفت رسول الله علی صلات، چون جناب ابوبکر در اون آخرین لحظات از طرف پیغمبر اکرم نماینده شد که برای مردم نماز جماعت اقامه کند، وقتی پیغمبر او را برای امام جماعت انتخاب کرد، پس خواست با این عمل شایستگی آقای ابوبکر را برای خلافت انتخاب کنه. حالا بله. ما این عرض خواهیم کرد که اصلا قضیه نماز خواندن ابوبکر در جای رسول الله در این روزهای آخر دروغی بیش نیست، اینها در زمان بنی امیه و بنی العباس ساخته شده. و اضافه چطور شد پیغمبر اکرم وقتی میگه قلم کاغذی برام بیاورید، میگن پیغمبر حضران میگوید، ولی پیغمبر میگه ابوبکر برو به جای من نماز بخوان، اونجا برای شما عرض کنم حضران نمیگوید. در از علایه حالین، اینها خلاصه از سخنان اینها بود. من خلاصه کنم در 6 جمله، اینها گفتن ما به این 6 ویژگی شایستگی برای خلافت داریم: سبقت در اسلام و عبادت رحمان، نصرت پیغمبر بر شدائق، این که ما از خیشاوندان پیغمبریم، ما از اهل بیت پیغمبر هستیم، نبوت در دودمان ما، ابوبکر افضل المهاجرین هست، ابوبکر یار غار پیغمبر بوده، ابی بکر خلیفه پیغمبر در نماز در اون آخر لحظات بوده. اینها این شش مورد رو حضرات آوردن. حالا انشاءالله در فرصت‌های آینده، انشاءالله اگر شاید فرصتی بشه خدا توفیقمون بده، ما نسبت به ادله‌ای که عزیزان اهل سنت برای تصدیق خلافت آقای ابوبکر آوردن اینها رو انشاءالله عرض میکنیم و نقد خودمون رو هم تقدیم میکنیم. ادله شیعه را هم بر حقانیت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه انشاءالله به سمع بینندگان عزیز خواهیم رساند.
بله بله، متشکر. بسیار جای تعجب و تأمل هست در برخی از قسمت‌های تاریخ، خصوصا اگر جای تعجب از این جهت که این نقاط حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ رو انسان بخونه یا بشنوه ولی خیلی بی‌تفاوت از کنارش عبور بکنه. این جمله آقای عمر بن خطاب معروف و مشهور است که وقتی پیامبر فرمودن برای من قلم و کاغذ بیاره تا بنویسم، ایشون گفت که حسبنا کتاب الله. من الان به این فکر بودم در لابلای فرمایشات جناب آقای قزوینی که در این درگیری ها، کشمکش ها، نزاع ها، چرا هیچ موقع آقای عمر ابن خطاب اینجا نگفت حسبنا کتاب الله و بیاریم قرآن رو و بر مبنای قرآن خلیفه بعد از خودمون رو انتخاب بکنید. به یک سلسله صحبت هاییشون استناد میکنه و دیگران استناد میکنن که معمولا متداول اعراب جاهلی اون زمان بوده، مسئله عشیره و مسئله فامیلی و قوم و سبقت و این چیزا، که با این حال نه تنها مجموعه این شرایط بلکه چه بسا بسیار بیشتر در وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده. اگر مسئله سبقت هست واقعا جای تعجب هست. 7 سال آقای ابوبکر در مکه و عمر بیشتر حتی شاید بت می‌پرستیدند و حسب نقل صحیح تاریخ اهل سنت 3 بار آیه منع شراب اومد. بار سوم که شدت داشت عمر گفت خب دیگه از این به بعد ما شراب نمی‌خوریم، دیگه این لحن آیه خیلی شدیده، ما نباید شراب بخوریم. اینها رو ما نادیده بگیریم و امیر مؤمنان علی علیه السلام از همون اولین لحظات همراه پیامبر نماز میخوندن، عبادت میکردن، اینها مورد توجه قرار نگیره و بعد بگیم دیگران در اسلام سبقت داشتن و این رو مورد استناد هم قرار بدن. به هر حال جای تأمل و قضاوت بسیار داره که به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند واگذار میکنیم. این از اساسی ترین دلایلی که اقامه شد برای خلافت ابوبکر که دیدیم هیچ کدام پایه و اساسی نداره، یا اگرم قرار باشه اینها دلیلی بر شایستگی فردی برای خلافت باشه، جمعی اینها و چه بسیار شرایط دیگه در وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام وجود داشته. جناب قزوینی، به هر حال خب این شرایطی که شما فرمودی و مشروع بیان کردی، این دلائل برای احراز مقام خلافت در وجود امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، چه چیزی را اینها تونستن مطرح بکنن که رد کنن خلافت امیرالمومنین و شایستگی آن بزرگوار را؟ یعنی در واقع اساسی ترین دلیل و مطلبی که اقامه شد برای دور نگه داشتن امیر مؤمنان علی علیه السلام از مسئله خلافت چی چیز بوده؟
در رابطه با این من خیلی خلاصه عرض کنم که انشاءالله به تلفن بینندگان عزیز هم باید بتونیم بیشتر برسیم. باز طبری و ابن عسیر نقل می کنه، خیلی جالبه واقعا این تاریخ ها. من این شب از زبان حضرت عالی شنیدم که اسم این برنامه را گذاشته تاریخ پنهان، یعنی واقعا بر این سویت خواب حضرت عالی تبریک عرض می کنم و خیلی جالب بود واقعا اسم با مسمایی هست. شما ببینید از خود تاریخ طبری ما خواندیم بینندگان عزیز دیدن که این آقایان آمدن در رابطه با این که ما چون از خانواده پیغمبر هستیم، من کانت النبوت فیهم، ما هستیم بلذا شایستگی خلافت بهده ما هست. طبری و ابن عسیر هر دو نقل کردن این را که عمر یک روزی به ابن عباس گفت که ابن عباس از حضر ما من اقومی کن من اون بنی هاشم بعد محمد، آیا فهمیدی که قریش چرا نگذاشتن خلافت به شما برسد علی خلافت رو تصدی کند؟ میگه فقلتو این لم اکن ادری فامیر المؤمنین یدرینی، اگه من نمیدانم جناب عمر به ما آموزش بده یاد بده که انگیزه این که نگذاشتید به خلافت به علی برسه چی بوده. فقال عمر کره ان یجمع لکم النبوت و الخلافه، چون قریش کراهت داشتن نبوت و خلافت در دودمان شما جمع بشه. چون نبوت در شما دودمان بنی هاشم بود، گفتن باید خلافت در غیر بنی هاشم باشه. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم این دوتا عبارت رو کنار هم بگذارن، عبارت خود جناب عمر را در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 457، انصاب الاسلاف بلازوری جلد پنجم صفحه 15 که میگه ما تون نبوت در درون ما هست شایسته برای خلافتیم، از این طرف میگه چون نبوت در داخل بنی هاشم بود مردم نخواستن، ما قریش نخواستیم نبوت و خلافت در یک جا جمع بشه. و جالبم اینه جناب عمر میگه کره او ان یجمع لکم النبوت و الخلافه تتبجحو علا قومکم بدحن بدحن، تا این که شما به مردم فخر بفروشید، افتخار بکنید، شما افتخار کنید که نبوت در ما بود خلافت هم در ما هست. آقای ابن عباس میگه گفتم جناب عمر آیا اجازه میدی من حرف بزنم؟ ناراحت نمیشی از دست من؟ خب سخن بگو. خب بر این که شما آمدید گفتید بر این که قریش کراهت داد بر این که نبوت و خلافت در ما جمع بشه، خب قرآن در سوره محمد آیه 9 اونجا داره که فَأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قریش اصلا نبوت پیغمبر رو کراهت داشتن، اصلا از نزول قرآن کراهت داشتن. آیا کراهت داشتن قریش میشه ملاک باشد؟ بگه وقتی من این آیه را خواندم، البته در جای دیگر هست که ابن عباس میگه من گفتم که طور در آل داوود آتیناه و حکمن و علمن، اونجایی که هم نبوت دادیم خدای عالم به حضرت سلیمان و هم نبوت داد و هم به اونها خلافت داد، چرا مردم اونجا اعتراض نکردن؟ بعد میگه عمر برگشت گفت که خلاصه های ابن عباس خیلی داری حرفهای درست درست میزنی، من میترسم این حرفات باعث بشه که به طور کلی از چشم من بیفتی. فقال عمر بلغنی انک تقول انما صرفوا و انا حسدا و ظلما، شنیدم جای رفتی گفتی که قریش یعنی ابوبکر و عمر و قبیله قریش خلافت نگذاشتن به بنی هاشم برسه از روی حسد و ظلم. و قلتو اما قول که یا امیر المؤمنین ظلمن فقط تبین للجاهل و الحریم، اما این که من گفتم شما در حد ما بنی هاشم ظلم کردید و نگذاشت خلافت به ما برسد، این برای همه روشنه، حتی جاهل ها هم می دانن، اونهایی هم که بردبارن اونها هم می دانن که آیا در حد ما ظلم شد یا ظلم نشد. اما قولی که حسده فا این ابلیس حسده آدم فا نهنو ولده المحسودون، حد عمر برگشت گفت که هیهات عبد والله قلوبكم یا بنی هاشم الا حسدن ما یهول و زغنن و قد کل ما یزور. برگشت عمر به من گفت ای بنی هاشم قلب شما مملو از حسدیست که خالی نخواهد شد، مملو از اینه ایست که از بین رفتنی نیست. فقلت محلن یا امیر المؤمنین اینو بینندگان عزیز دقت کنن، از اصول کافی و علامه مجلسی من نمیخوانم، از تاریخ طبری و کامل ابن عثیم من دارم این رو میخوانم. آقای ابن عباس میگه گفتم مهلا یا امیر المؤمنین، جناب عمر آرام، لا تکت قلوب قوم اذهب الله عنهم الرس و تحرهم تطهیرا بالحسد و الغش. شما ما بنی هاشم را یعنی علی را در حقیقت دارید متهم میکنید به حسد و کینه و غش، به حال آنکه خدای عالم هر گونه رکس را از اهل بیت برداشته و اینها را از هر پلیدی مکهر ساخته. لا تصف قلوب قومن اذهب الله عنهم الرد و تحرهم تطهیرا بالحسد. کما قومی را که خدای عالم رد و پلیدی را برداشته بگونه اینها را متهم به ظلم میکنید. فإن قلب رسول الله من قلوب بنی هاشم، قلب پیغمبر هم از قلب بنی هاشم هست. فقلت افعل فما فلما ذهبت لأقوم استحیا منی. وقتی خواستم بلند شم از عصبانیت، جناب عمر از من خجالت کشید و قال یا ابن عباس مکانت سر جاد بنشین، فضلا انی لرا ان لحبت محب لما سرنج، ما حقوق تو را رعایت میکنیم، آنچه که مایه خوشنودی شما هست انجام خواهیم داد. این رو تاریخ طبری جلد سوم صفحه 289، در بعضی از کتابها جلد چهارم صفحه 223، کامل ابن عثیر جلد سوم صفحه 63، کتاب قبلی شش جلدی جلد دوم صفحه 218. از اولین چیزی که اتهامی که به علی زدن و بنی هاشم، گفتن آقا نبوت و خلافت نباید در بنی هاشم جمع بشه. دومین دلیلی که آوردن نگذاشتن علی به خلافت برسه این که علی جوان هست، علی بچه هست. شما ببینید در غالب مصادر اهل سنت این عبارت آمده، مخصوصا در تاریخ دمشق آقایان در جلد 42 صفحه 349 و همچنین اخبار دولت عباسیه صفحه 128 جناب راغب اصفهانی این رو مفصل در محاضرات ادبا نقل کرده. میگه باز مسئله آمد بین آقای ابن عباس و جناب عمر که چگونه برای شما عرض کنم خلافت رو نگذاشت به علی برسد. جناب عمر گفت که تذکر و صاحبش، مردم دیدن علی جوان هست، کوچک هست، تجربه نداره. قلت والله ما تذکره رسول الله این ارسله و امره ان یأخذ براءتا من ابی بکر فیقرأها علی الناس. قسم به خدا پیغمبر علی را کوچک نشمرد و نگفت علی کوچک و جوان هست. اون روزی که ابوبکر داشت میرفت سوره براءت را برای مردم مکه بخواند، پیغمبر علی را فرستاد، سوره براءت را از ابوبکر گرفت و برای مردم خواند. یا در بعضی از تعابیر داره اون وقتی که پیغمبر اکرم علی را به جنگ جنگجویان میفرستاد، به جنگ مخالفین و قهرمانان میفرستاد، از جنگ بدر و احد گرفته تا هنین، اونجا علی بکه نبود. ولی امروز که علی میخواد خلافت رو تصاحب کنه، او را متهم به بکه میکنید شما.
بله،
تقریبا دو محور بود و بعضی از محورهای دیگر که انشاءالله در جلسات آینده به اونها در ضمن صحبتها برسیم انشاءالله.
بسیار ممنون، متشکر. وقتمونم این مقدار گذشت. بینندگان عزیز و ارجمند آماده شنیدن سوالات شما بزرگواران هستیم. من باز تکرار میکنم این جمله آقای عمر ابن خطاب رو که وقتی پیامبر فرمودن قلم و کاغذ بیارید، ایشون گفت حسبنا کتاب الله. ای کاش واقعا به این صحبتش ایشون معتقد بود و عمل میکرد. اگر در این درگیری ها قرآن رو ایشون میورد باز میکرد و میدید که خداوند نبوت را به کودک داخل گهواره داد و حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام را به نبوت رسانید در حالی که ایشون در قنداق و در گهواره بود دیگه فکر نمی کنم استدلالی برای اینها این افراد پیش می آمد که امیر مؤمنان علی علیه السلام 30 ساله یا به تعبیر 33 ساله دقیق تر ایشون جوان هست. شما عزیزان قضاوت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. من همون کسی هستم که اولین بار سوال کردم که اختلاف بین شیعه و سنی و تا الانه ادامه دادم و تازه فهمیدم چرا ما اختلاف داریم بین شیعه و سنی. خواستم از شما و از حاجی‌ها تشکر کنم. واقعا یعنی نه تنها من، خیلی هستن که باز شدن با اینکه ما مسلمان بودیم شیعه بودیم ولی این اختلافات رو نمیدونستیم و کوتاهی هم از ما بوده چون مطالعه نکرده بودیم. خلاصه خیلی ممنونم از لطفتون. مرسی، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، تشکر از شما. شما خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، هدایت.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
آقا میخواستم چند تا سوال خدمت شما و حاج آقا تزینی.
بله بفرمایید. بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید، لطف کنید بفرمایید.
از آقای تزینی سوال میکنم که این همه دلایل اهل کتاب، این همه الو.
بله، ما صدای شما رو میشنویم. منتظر شنیدن فرمایشات خودتون از تلویزیون نباشید.
از آقای تزینی سوال میکنم که
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، از خلیجستان قم مزاحم میشم.
بله،
سلام دارم خدمت استاد بزرگ.
بله،
از دیدن هستی استاد فرمودن یکی از ایرادهایی که برادران اهل سنت میگیرن که موجب شد امیرالمومنین به خلافت نرسن مطرح کردن این بود که جوان بودن ایشون. سوال بنده از برادران اهل سنت این هست که مولا امیرالمومنین جوان تر بودن یا اسامه؟ رسول اکرم جناب ابوبکر و جناب عمر را مأمور فرمودن که تحت فرماندهی اسامه به جنگ برن. آیا العیاذ بالله ایشون این موضوع را نمیتوانستن تثبیت کنن؟ التماس دعا.
تشکر از تمام شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ورحمت الله.
شبکه سلام.
بله بفرمایید، صداتون پخش میشه. سلامت.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
خسته نباشید، من یه سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید، سوال رو میشنوید.
میرسید از دکتر قزوینی سوال دارم که حضرت علی و عمر با هم چه نسبتی داشتن؟ لطف میکنید در ازمان گوش میرم.
چه نسبتی داشتن؟
بله بله.
تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
جوان هدایتی؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید. خدمت آقای قزوینی هم خسته نباشید میگم.
خیلی متشکرم. بفرمایید، صدای شما رو میشنوم.
من از استان آذربایجان غربی شهرستان خوی مزاحمتون میشم.
بله.
خدمت شما عرض کنم که جواب هدایتی، استان آذربایجان غربی بالغ بر 1700 روستا و قصبه و قریه داره ولی متاسفانه علارغم اینکه شما فرموده بودید برنامه به زبان آذری پخش خواهید کرد، این امر تحقق پیدا نکرد و متاسفانه وهابیت شبکه ماهواره‌ای به زبان رایج آذری به زبان ایران آذری ایران راه اندازی کرده و متاسفانه اکثر روستاییان دارن این برنامه رو میبینن. من خواهش داشتم از شما اگر امکان داشته باشه همان هفته یک ساعتی که خودتان فرموده بودید اگر قبول بفرمایید، آقای قزوینی هم تایید بفرمایند، حتما این برنامه به زبان آذری پخش بشه چون متأسفانه برخی از روستاهای استان آذربایجان غربی و یا شرقی که تحت پوشش شبکه تلویزیونی علی‌رغم تبلیغاتی که ما مبلغین می‌کنیم ولی متأسفانه به سوی این گونه شبکه‌های منحظر می‌روند. اگر امکان داشته باشه بتوانید برنامه به زبان آذربایجانی پخش کنید ممنون و متشکر شما خواهیم شد
ان شاء الله.
می‌کنم خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بله بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید. من دوست داشتم که از سرور معظم جناب آقای دکتر خزینی تشکر بکنم و یک موضوع رو خواستم خدمتتون عرض بکنم و اون این که متاسفانه در سایت‌های اینترنتی و در بعضی از مقالات نسبت به جایگاه شبکه سلام این چنینی الغا میکنن که به هر حال این شبکه یک شبکه اختلاف افکن هست در جهان اسلام، یا اینکه خدای نکرده نسبت به شخصیت های اهل تسنن اهانت و بی‌حرمتی میکنن. من در فیروب این برنامه میخوام دو تا مطلب رو عرض بکنم. این مطالبی رو که امشب در این شبکه محترم پخش شد، اولا برای این پیروی از آیه شریفه قرآن که میفرماید مؤمنین کسانی هستن که الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه، مؤمنین کسانی هستن که وقتی که اقوال مختلف رو میبینن باید اقوال مختلف رو ببینن تا اینکه از بهترین اون پیروی بکنن، و این برنامه الان داره این کارو میکنه، این جایگاه رو داره که راه‌ها، روش‌ها و تاریخ حقیقی اسلام رو برای مردم مشخص میکنه تا مردم یک طبعون احسنخ باشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که این شبکه من تصور نمیکنم در راستای اختلاف از کمی بین جهان اسلام بخواد کاری بکنه، بلکه اون مطالبی رو که امروز در این شبکه داره پخش میشه به عنوان معارف شیعی و به عنوان معلومات حقیقی جهان تشیعه، که بسیاری از شیعیان متاسفانه از این مطالب بیخبر هستند و بی اطلاع هستند، و بسیاری از این مطالبی رو که جناب آقای دکتر غزینی در این جلسه محترم بیان کردن خیلی از شیعیان متاسفانه اطلاع ندارن. ما تشکر میکنیم از سرور اعظم و جناب آقای دکتر غزینی که این مطالب رو به گوش مردم میرسونن تا مردمی که پیرو به این مکتب و مذهب هستن بیش از پیش نسبت به عقاید و حقیقت خودشون آگاه باشن.
بسیار ممنون. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام. من هدایتی مختص شما هستم.
خواهش میکنم لطف دارید. بفرمایید.
حاجی آقا هدایتی. الو.
بله بله میشنویم فرمایش شما رو. بفرمایید. فرسون قطع شد ارتباط ما با ایشون. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
حالتون چطوره جواب؟
الحمدلله ممنون.
ضمن عرض سلام با آقای قزوینی من سوالی داشتم.
بفرمایید. سوال شما رو میشنویم.
آیا عمر و عثمان جزء عشره مبشره هستن یا نه؟ یه سال دارم.
بله.
سوال دوم اینه که من کم جنبه سیاسی داره بره. خب من چیزی یک کتابی خفه شد، ولی الان شبکه های تلویزیونی ما میبینیم که دارن تبلیغ میکنن هزاران بدی بیرا رو میگن. متاسفانه هیچ کسی جاها دیگه فتوایی بره یا بتون جلو هیر یا بگویار بکنه نداره. این دلیلی چیه؟ چرا هیچ چیز به حضور نمیگه در این مورد؟
بله. تشکر از شما. ممنون از تماس. خدا نگه. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید آقای جایتی.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
با عرض سلام خدمت دکتر سید محمد قزوینی. آقای قزوینی تشکر از برنامه‌تون. می‌خواستم یه چیزی از من از گراش فارس بزارتون میشم. استان فارس یعنی.
بله.
از استان فارس صدا میاد؟
بله صدا کاملا میاد. خیلی هم خوب. بفرمایید.
بله از گراج فارس از رنگ میشم. شهر شیعه هستیم و همسایه همون چند تا شهر اهل تسنن هستن که بله میخواستم بگم که ما کاملا با هم خوب هستیم و هیچ مشکل نداریم و حتی یکی از خواهران اهل تزنان خونج یه سال پیش امامرضا خوابشون میاد و ایشون شفا پیدا میکنن، یعنی این حتی در روزنامه های خونجی هم چاپ شد یه سال قبل. یعنی خیلی چیزا هست که واضح است که دیگه دلیل نمیخواد که برای اهل بیت اینا.
بسیار عالی، درسته، کاملا فرمایید.
من دارم برادر اهل تزنان رو دارم تحقیق کنم یه سال قبل در خونج لارستان.
بله.
امامرضا خوابشون میاد و اول صبح هم بوده مثل که شفا پیدا میکنم.
خیلی ممنون، متشکر، تشکر از شما، خدا نگهدار شما، خدا حافظ،
خدا حافظ شما.
سلام علیکم، بفرمایید.
شما
هم خسته نباشید، بفرمایید.
میخواستم
با آقای هدایتی، من هدایتی هستم، جناب قزوینی هم صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
درسته،
این
سوال داشتم
از شما. بله، بفرمایید.
ببخشید، حضرت اومد سیرم مثلا زمانی که به حضرت علی مثلا گفت چیزی زده در حضرت فاطمه، خب
چی؟ من نفهم، بفرمایید.
بگم زمانی که مثلا شما میگه که حضرت عمر مثلا چیزی زده در حضرت فاطمه، خب
خب
بعد حضرت علی که پهلوان بوده، خب تصویر اینه باید یک جنگی مثلا میشود مثلا و اگه از جنگی هم نشده به اینه اینه اصلا تصویر هم واقعیت نداره جان مثلا
بیلی
زده در حضرت فاطمه.
تشکر، سوال دیگه هم داری؟
نه دیگه، خلاصه این سوال بود که مثلا به تو گفت فقط حضرت علی طالبونی که شما زیر سوال میبریم با اینه.
بله بله، درسته، سوال نسبتا خوبیه. ممنون و تشکر از شما، تشکر، خدا نگهدار. خب جناب قزوینی، درباره این تماسایی که گرفته شد اگه یه مقدار صحبت بفرمایید تا برسیم. تمام خطهای تلفنی مشغول هستن تا اینکه ببینیم میرسیم آیا با دیگر بینندگان عزیز و ارجمند. سوال بسیار اساسی و مهمی من الان نمیبینم، سریع دارم نگاه میکنم. اگر شما مطلب نکته مهمی هست که باید اشاره بفرمایید درباره این تماس ها، بفرمایید. اشاره مبشره رو ما قبلا قول دادیم، در باید صحبت خواهیم کرد، یک جعل و دروغی بیشتر نیست این جریان و مطالب دیگه. جناب قضیه سوزیات شما رو میشنویم درباره با این تماس ها.
ما در رابطه با سوالاتی که عزیزان داشتن، ما هم تشکر میکنیم از این برادران عزیز که خوب خیلی از عزیزان یا خود ما هم تلفنی یا به صورت ایمیل یا فکس زنگ میزنن از کشورهای مختلف، از آلمان، از لندن، از هلند. حالا البته من این رمز برای من هنوز معماست. ما تقریبا یکی از پربیننده ترین برنامه هامون هلنده، حتی تقریبا شاید 40% کسانی که از ایمیل با ما ارتباط دارن از هلنده. حالا این رمز چطوری است که ما اونجا پربیننده ترین برنامه و پر ارتباط ترین ها هستن اونجا؟ بنده خودم این قضیه رو تا به حال متوجه نشدم اصلش چیه. حالا اگر حضرت عالی در این زمینه دلیلی دارید بیان بفرمایید. ما خیلی از عزیزان شیعه برنامه های ما را میبینن و حتی اظهار میکنن ما اینها را پیاده میکنیم، حتی برای جوان های شیعه تدریس میکنیم، حتی بعضی از عزیزان در خود دانشگاه تهران، در خود برای شما کنم شیراز و غیره، این شبکه شیعی، فرهنگ شیعی رو ما برمطرح میکنیم. بله، اگر آقایان اهل سنت یک جا اگر ما اهانت کردیم آقایی کنن، ایمیل ما هست، شماره تلفن ما از طریق اینترنت میتونن بگیرن، تماس بگیرن. ما مدعی اسمت نیستیم، شاید لغزشی از ما صورت بگیره یا اشتباهی آقایان اگر تذکر بدن، ما این شهامت رو داریم که اگر اهانتی کرده باشیم پوزش بطلبیم. همونطور که جناب آقای هدایتی هفته گذشته تا نسبت به عبدالحمیدش هم گفت اگر ما اهانت کردیم ما پوزش میطلبیم. و همچنین عزیزی که از خلجستان زنگ زد، ما ازشون هم تشکر میکنیم. این که نفر چهارم فرمودن حضرت علی و عمر چه نسبتی داشتن، ما این قضیه رو قبلا عزیزم مطرح کردیم، مفصل هم توضیح دادیم. قضیه ازدواج ام کلثوم با جناب عمر نه تنها فضیلتی برای عمر نیست، بلکه اگر شما منابع شیعه و سنی را مطرح کنید، در حقیقت این باز بشه ضد ارزشه و ضد فضیلته.
مسائل رو ما مفصل مطرح کردیم، رو سایت ما هم گذاشتیم عزیزمون، اگر وارد سایت ما هم بشه اونجا ما جوابش رو دادیم. عزیزی که از خوی تماس گرفتن و فرمودن بر اینکه اینجا بعضی از ماهواره های آذری زبان مطالب وهابی رو مطرح می کنند، بله همین پریشب بود یکی از اساتید محترم دانشگاه هم با ما تماس گرفت که ما میخواییم در خود یک جلسه عمومی از شما بیایید اونجا، و من به خاطر اصالت و جسد کمر عذر خواستم. در از این رو من به بینندگان عزیز عرض میکنم، در این زمینه اگر کوتاهی یا قصوری باشه، این قصور به عهده جناب آقای هدایتی هست. من رسما بارها اعلام کردم هفته یک جلسه یا حتی دو جلسه یک ساعته هم باشه، یک نفر از عزیزانی که به زبان آذری مسلط هستند مثل جای هدایتی متصدی کار بشوند، هنده رسما آمادگی خودم را اعلام می کنم. از عزیزان ما از گرجستان مرتب با ما تماس داشتن، از آذربایجان شوروی تماس داشتن و از خود آذربایجان داخل کشور تماس داشتن، گلایه می کردن. خلاصه بنده آمادگیم را اعلام می کنم.
بله، بنده هم خدمت شما بینندگان عزیز و عزیزان قبلا هم عرض کردیم، واقعا یکی از مشکلات اساسی این هست که ما اینجا یکی از برادران عزیزی که تسلط به زبان آذری داشتن به شکل کامل و بیان این برنامه رو اجرا کنن اولا نداشتیم، و همچنین در قسمت تهیه و تولید هم یک کار اساسی نشده، و ما برگردیم قصه رو و تقصیر رو به گردن خود عزیزان آذری زبان بیاندازیم که شما یه همتی بکنید، برنامه تولید بکنید و در این راستا زحمت بکشید. همین عزیزی که الان تماس گرفتن بعد از برنامه من تماس بگیرن، شما تلفنشو بگذارن، ما یک پیگیری اساسی داشته باشیم و ما هیچ دریغی در این جهت نداریم که برنامه به زبان آذری پخش بشه. و حتی بالاتر از این، بنده هم معتقدم هم در فکرش هستم، هم با مجموعه از دوستان تماس گرفتیم صحبت کردیم که شبکه مستقل آذری زبان به همین شکل و شمایل شبکه جهانی سلام انشاءالله باید تأسیس بشه، و ما انشاءالله در آینده خیلی نزدیک شاهد چنین شبکه و شبکه‌هایی خواهیم بود زبان آذری و عملی خواهد شد انشاءالله. مطلب دیگه و اما درباره اختلاف یه توضیح کوچیکی من خواستم بدم، قبلا هم عرض کردم اگر یه جمعیتی مثلا 100 نفره باشن، 20 نفرشون یه عقیده ای داشته باشن، 80 نفرشون یه عقیده دیگه، سوال من این هست که اگر این 100 نفر متحد با هم باشن بیشتر به نفع کدوماست؟ آیا به نفع اون 20 نفره یا به نفع 80 نفر؟ عزیزان و کسانی که ما را متهم به تفرقه میکنید، ما معتقدیم پیروان اهل بیت در اقلیت هستند نسبت به مسلمانان روی کره زمین، 400 میلیون در مقابل نزدیک 1.5 میلیارد یا 1.2 میلیارد 1.2 میلیارد مسلمان دیگه. به هر حال ما 1/4، 1/3 کمتر بیشتر در اقلیت هستیم. اگر قرار سخن از وحدت باشه، اتحاد و یک پارچگی باشه، بدونید ما خیلی دلسوزتر هستیم، چرا که به نفع ماست که در اقلیتیم که باید متحد باشیم در مقابل دشمن واحد و مشترک. لذا کسانی که طبل توخالی وحدت رو به این معنا که نباید مطالب رو بگوییم می نوازند، اینها ترس از شنیدن و نشر حقایق و واقعیت ها دارند، نه اینکه دلشون برای وحدت بسوزه. و تأسف ما دوچندان هست نسبت به دوستانی که در این دام گرفتار شدن. خب جناب آقای قزوینی، وقت برنامه تموم هست، فقط 3 دقیقه شاید یک تلفن بگیریم و بعدم با بینندگان عزیز از من خداحافظی کنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. شما آخرین تماس تلفنی ما هستید، فرمایشات شما رو مختصر میشنم.
جناب هدایتی عزیز، من اگر لطف می‌فرمودن که جناب قزوینی همزمان با این که من سوال عرض میکنم یکی دو تا شما همزمان جواب میدادن، خیلی خوب بود.
با توجه به اینکه وقت این آخر برنامه هست دیگه، فقط میتونیم بشنویم سوالات شما رو و جمع‌بندی کنیم.
جناب هدایتی، با فرض رو بر این میگیریم که حضرت علی بعد از رسول الله به اصطلاح مدیریت رو به درس میگرفتن، بعد همینطور تا حضرت مهدی. بعد از حضرت مهدی چه تضمینی وجود داشت که شیطان در کار نباشه و دوباره جامعه بر نگرده به جامعه غیر الهی؟ همونطور که انبیا هم آمدن، بعضی ها هم موفق شدن، ولی بعد از انبیا دیدیم همین وضع هست. میخواستم ببینم که چیه برای بعد از این، برای بعد از حضرت مهدی چه فکری کرده و چه تضمین داره که اگر این حکومت ادامه پیدا کرد دیگه قارت و ستم و غرور وجود نداشت. این یک. و بعد اگر که بعد نکته دیگه ای که هست اینه که میفرمایید که به این دلیل انبیا رو فرستادیم که مردم راهنما میخواستن و خداوند نمیتونست دنیا رو بدون راهنما بفرستشون، رؤوف عطوفه. به همین دلیل هم بعد از انبیا امامان رو احتیاج داریم. خب بعد از امام قائد این مشکل رو خداوند چجوری حل کرده و آیا مردم از غیرت حضرت مهدی تا امروز و بعد بر خدا حجت ندارن که شما برای ما راهنمایی که بتونیم باش تماس بگیریم، حرف بزنیم، دست بدیم، رو در رو بشینیم، شما این رو خداوند چجوری حل کرده؟ ممنونم، متشکرم.
تشکر از تماس شما، خدا نگهدار.
متشکرم.
بله، مطالب اساسی مطرح کردید، خیلی مهم هست، ولی ربطی متاسفانه به موضوع بحثمون نداره، ولی حتما در جای خودش بررسی خواهیم کرد. موضوع مهدویت و سرانجام هدایت انسانها به چه شکل می بود اگر که خلافت به امیر مؤمنان علی علیه السلام می رسید و مسئله انبیا و همچنین وجود امام غائب علیه السلام. آقای قزوینی شاید یک دقیقه فرصت داشته باشید شما توضیح بفرمایید. فکر میکنم مطالب مهم ایشون باید موکول بشه به جلسات آینده و جلساتی که چنین موضوعی رو ما مورد بررسی قرار میدیم. توضیحات پایانی شما رو همراه دعا میشنویم و از بینندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم.
من در جواب این عزیز منبران که شبه در ذهن بینندگان نباشد، چند تا نکته را خیلی فهرست.
بله، جناب قزوینی، صداتون گویا قطع شد متاسفانه. بله، ارتباطمون با جناب قزوینی قطع شد در آخرین لحظه. انشاءالله لااقل ایشون تماس رو برقرار بکنن و دعا رو بفرمایند که ما از خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خداحافظی کنیم. اگر تا چند ثانیه دیگه ایشون ارتباطشون با ما برقرار بشه که لااقل دعا رو همراه ایشون باشیم. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه این برنامه بودید. هفته آینده پنج شنبه ادامه این مبحث. سلام علیکم آقای قزوینی، بفرمایید. ما منتظر بودیم این صحبت پایانی، متاسفانه بفرمایید.
من این رو عرض میکردم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون مدت خیلی کوتاه، یعنی همون 7-8 سالی که در مدینه بودن، از 10-11 سال، سخنانشون و فعالیتشون چه تأثیری گذاشت مردمی را که جز جنگ، جز درگیری، جز فحش و ناسزا، جز زنده به گور کردن فرزندان خود به دست خود چیز دیگری نمیدانستند. چه تأثیراتی داشت؟ اگر چنانکه امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، همون هدایت مردم را استمرار میدادند. بعد از او آقا امام مجتبی تا به آقا امام زمان برسد، ما معتقدیم دنیا به یک مدینه فاضله مبدل می شد. از نظر کمالات عقلی و دینی و اخلاقی به یک مرحله می رسید که کاملا در اون جامعه از شیطان و پستی خبری نبود. این یک جواب. جواب دیگر که بعد از حضرت ولیعهد که هست، خب قطعا ما معتقد هستیم بعد از آقا امام زمان سلام الله علیه که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ادله محکمی هم داریم رجعت می کنن. بعد از آقا امیر المؤمنین آقا سید الشهدا خواهند آمد. به همین شکل این رجعت ها ادامه دارد تا این جهان به قیامت متصل بشه. ما برای اونم روایت داریم در دوران غیبت آقا ولی عصر هم به امر آقا ولی عصر ارواح اونا لطراب مقدم الفدا هدایت مردم توسط نواب عام آن حضرت فقها و مراجع ازام تقلید هست. پس این هدایت همواره بوده و هست. خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده بر تمام بیماران شفای عادل کرم فرما، حوائج همه مخصوصا ما و عزیزان شبکه سلام و بینندگان گرامی را برآورده نما، دعاهای ما را به آبروی محمد آل محمد به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر فراوان از شما جناب آقای دکتر قزوینی، تشکر از همه شما بینندگان عزیز و از من که همراه ما بودید. تکرار این برنامه رو ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا و 6 صبح ایران خواهید دید و همچنین ساعت 10:30 صبح جمعه ایران 11 شب به وقت کالیفرنیا همین امشب. خیلی متشکر، ممنون که همراه ما بودید و تشکر از همه تماس ها، ایمیل هایی که در طول هفته دارید. بازم عذرخواهی که کمتر میتونیم بپردازیم به پاسخ اونها. یک شنبه آینده همراه جناب آقای دکتر عصام که از وهابیون بسیار تندرو بوده و به مذهب حنیف و حقه شیعه اثناعشری منتقل شدن و مکتب اهل بیت رو پذیرفتن، در خدمت ایشون خواهیم بود. با ایشون صحبت و گفتگومون رو ادامه میدیم. دومین قسمتش رو انشالله فراموش نکنید که باز یک شنبه هم همراه ما باشید که 10 صبح کالیفرنیا هست و 9:30 شب به وقت ایران یک شنبه شب. تا دیگر برنامه که همراه شما بزرگواران باشم، شما را به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.